دعوت میکنم از شما که شنوندگی برنامه امروز رادیکیون باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شنوندگان محترم، خدمت شما سیاوش جان، امیدوارم حال همگی خوب باشه.
و سلام به احمد کریمی که الان در استودیو هستش و کسی که بعد شما رو چی بگیم آقای کریمی؟
سلام به همه شنونده های خوب.
ژئومورفولوژیست،
ژئومورفولوگ فرانسویش میشه دیگه، یعنی زمین ریخ شناس.
خب اگه فرانسوی باشه که به فرانسوی بگو احسان. ژئومورفولوژ،
نه ژئومورفولوگ.
مورفولوگ،
مورفولوگ. خب به هر حال امروز میخوایم راجع به زمین صحبت کنیم، راجع به بیابان صحبت بکنیم و همه آنچه که این روزها خیلی میتونه وسوسه سفر رو در ما زنده بکنه. من یه سوال علمی هم دارم از هر دو بزرگوار، تا لحظات دیگه به سراغ احمد کریمی و احسان مهرجو برمیگردم برای اینکه ازشون بپرسم که یه بیسکویت رو که الان دست من یه بیسکویت دیگه خوب. حالا بهتون میگم. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح تقدیم حضور شما میشه.
بله.
امیدوارم که شروع بکنیم و میدونید که نهایتاً شنبه تا چهارشنبه ما با شما هستیم و شما با ما باشید و درباره شگفتی‌های علم و شیرینی‌های علم خواهیم گفت. دیگه شیرینی گفتم،
به بیسکویت می‌خواستی اشاره کنم.
بیسکویت و شیرینی،
مثل کارت آبر دستت گرفتن.
این کارت آبر چیه دیگه؟
یه جوری دستت گرفتین که کارت آبر بانکه.
خب من می‌خوام از شما دوتا بپرسم، دوتا متخصصید دیگه، یک فیزیک خوانده، یک زمین شناس، اینجا بپرسم که بیسکویت رو توی چایی که نگه می‌داریم چند ثانیه باید نگه داریم که سقوط نکنه؟
اگه بخواد سقوط نکنه 1.7 ثانیه، یعنی 1.7 ثانیه.
بله.
اگر بخواد اون سفتش حفظ بکنه 0.8 ثانیه.
شما چی؟
2.6 میلی ثانیه.
2.6
میلیه دیگه.
خب شما یه موسیقی گوش کنید، من تست بکنم، آزمایش بکنم. خب تقریبا الان باید بگم که 6 7 ثانیه است که اون تو هیچ اتفاقی هم نیفتاده.
اوه
داد، بیگ
6.2 شد شو اینها. ولی خب اون عددی که تو گفتی اصلا کم بود،
بر مبنای که واقعا بریز خورد بشه، یعنی انقدر شل بشه که دیگه اصلا مزه نده یا اون سفت شد. اصلا بر مبنای
چند ثانیه بود؟
گفتم 2.6 ثانیه.
نه
2.7 ثانیه. شما
معلومه خب این که الان اوکی، ولی یعنی اوکی که نباید بگیم، باید بگیم خوبه.
خوبه
بزن.
نه خیلی شله.
نه خوبه، این خوبه. همون 2.6 ثانیه بود.
2.6 ثانیه. ببین
همین کیلویی گفتی؟
نه بارها تست کردم. البته به بیسکویت بستگی داره.
بستگی به بیسکویت داره.
اون بیسکویتی که می‌خوری تا یه افتاد آب بخوری گلوتو خوش میکنه، اون مثلا میره رو 20
ثانیه. ولی برای گوارش خوبه.
عالیه، پر از سبوس داره.
آره فیبرش داره و اینا. میدونید که برای گوارش خیلی لازمه که اتفاقا برای سلامت جسم و ویتامین بی و ویتامین بی داره دیگه سبوس.
بله بله، اصلا غلات ویتامین بی دارن. و جالبه دیگه، میگم اگه تو خونه بخوری تا یه هفته از روی فرش و کاناپه و مبل خورداش جمع بکنی.
و به هر حال بیسکویت و چای یکی از میانوعده‌های خیلی خوبه برای همه کسایی که احتمالاً کارمند هستن مثل ما، میان سر کار. و امروز البته اینجا بریزه به پاشا توی استودیو رادیو ما بیسکویت و چای داریم میخوریم.
فرابون و...
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
بریم سرک بکشیم در دنیای اخبار علم و فناوری همراه با عرفان شهبازی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، من عرفان شهبازی همراه شما هستم با آخرین اخبار حوزه علم و فناوری. عرضه بیش از 2000 محصول جدید در نمایشگاه فناوری. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت در 24 نمایشگاه پژوهش و فناوری برای نخستین بار 2202 محصول فناورانه با سطح فناوری 4 و 5 عرضه شده است. داخلی سازی نرم افزاری برای کاشت دندان. گروهی از فناوران پژوهشگده علوم دندان موفق شدند نرم افزار تشخیص خطای کاشت دندان را داخلی سازی کنند. این محصول حاصل یک کار پژوهشی است که برای افراد مبتلا به تحلیل استخوان فک بالا بسیار کاربرد دارد. به گفته دندانپزشکان مدت دوره درمان در روش سنتی 6 ماه و با فناوری جدید کمتر از 72 ساعت می باشد. افزایش عملکرد تولید فیلم‌های حاوی نانولوله کربنی تکجه داره. دانشمندان روسی با افزودن گاز هیدروژن و مونوکسید کربن به محفظه واکنش موفق به افزایش 3 برابری عملکرد تولید فیلم‌های حاوی نانولوله کربنی تکجه داره شدند. این فیلم‌ها برای ساخت سلول‌های خورشیدی، LED‌ها، الکترونیک انعطاف‌پذیر و شفاف، پارچه‌های هوشمند، تصویربرداری پزشکی، آشکارسازی گازهای سمی، سامانه‌های تصویه و موارد دیگر قابل استفاده هستند. تولید دستگاه همگنساز فراصوت ایرانی. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با تکیه بر دانش بومی دستگاه همگنساز فراصوتی را طراحی و تولید کنند. این دستگاه در حوزه‌های مختلفی چون پوشش‌های نانویی، فراوری و استخراج DNA و پراکنده کردن ذرات نانو در مایعات کاربرد دارد.
صبحتون بخیر، متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. تا لحظات دیگه سر به بیابان میگذاریم همراه با احمد کریمی در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام دوباره به احمد کریمی در استودیوی رادیوم در پرونده ویژه، در جایی که بعد که الان کجا هستیم، در گرم‌ترین نقطه کره زمین هستیم، در بیابان هستیم. کجا میخواد ما رو ببرید؟
آها، یعنی متصور بشید که کجا هستیم.
میتونید متصور نشین، میتونید شما به ما بگید ما رو واقعا ببرید. چی میشه که ما رو ببرید؟ آره، خودتون سفرهای کریمی بریم فسیل با هم دیگه جمع بکنیم.
آره واقعا،
شما بارهاس گفتین این وعده رو به ما دادین.
رفقای نزدیکش احمد میره دیگه.
آره جدی،
همه رو که نمیبریم. ولی نه،
من قول میدم مهرجو رو نبریم.
کیو به؟
آها، من تنهایی میام.
قول میدم بهترین غذا رو اون روز براتون درست بکنم.
چی درست میکنی؟
تو بیابون
یه آبگوش بزباش میذارم براتون.
اوه، زمان میبره.
دیگه اگه صبح زود بریم،
صبح زود باید اونجا برسیم آخه.
خب دیگه ساعت 3 حرکت می‌کنیم، 3 صبح حرکت می‌کنیم. نخود لوبیا رو من روز قبل می‌ذارم خیس بخوره قشنگ با گوشت گردن.
خب
فراوان قشنگ گوجه، پیاز،
آره میگه چوب دارچین. حقوقو گرفتی گوشت گردن و اینا، آبگوشت
خیلی لذیذه. بعد دنبه میذارم فراوان.
به به به،
بزن یه خاطری خوب براتون تعریف کنم حالا این وسط. آره که وی ربط هم با بحث بیابان نیست.
حتما.
اتفاقا بیابانگرد ها خورشت ها یا آبگوشت های خوبی میگذارن. ضمن این که حلیم های خوبی هم میذارن. حلیم های منطق بیابانی میدونی که شوره، شیرین نیست. شیرین، آره، شکر بهش نمیزنن. آره ولی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. اتفاقا یکی از بیابان های خیلی خوب جنوب در واقع بیابان مرنجاب هست. این واژه بیابان کبیر رو هم من تفکیک میکنم. آره، براتون که
چه فرق داره.
آره، اشتباه نکنیم. ولی جنوبش یک منطقه بالا آمده است به نام یخاب، کوهستان یخاب معروفه و من با عشایر اونجا یه حلیم زدم.
به به
خیلی مبسوط اینجوری.
خب میل کردین دیگه.
آره خیلی خوشمزه.
منم یکی از بهترین آبگوشت های زندگی ما من همون توی مرنجاب خوردم در یه کاروانسرای قدیمی که
بغل استخره.
بله بله
یه کاروانسرای که بیشتر نداره دیگه، همون مرنجاب بود رفتین.
بله بله. و کاروانسرای مرنجاب خیلی جای خوبیه برای منجما، خیلی جای معروف و مشهوریه. کسایی که از تهران برای دور شدن از آلودگی نوری میرن خیلی جای مطلوبیه برای اینکه آسمان شب زیبایی رو بشه دید. ولی جدا از آسمان شب که علاقه هر سه ما هست در همین برنامه رادیوم که اینجا نشستیم و صحبت میکنیم، ولی اجازه بدید از همون بیابان شروع بکنیم. ما کشور بیابانی هستیم احمد.
ما در واقع یک کشور کوهستانی هستیم، اما نسبت بیابان‌ها هم در کشور ما کم نیست. ولی میزان کوهستان‌ها یعنی مناطق در واقع مرتفع‌تر از 1000 متر در کشور ما خیلی بیشتر از بیابان‌های پست پایین‌تر از 60 متر.
آها، پس اینجا داری یه معیار میگی.
آره،
از بیابان. بیابان در واقع ارتفاعش
کمه. مناطق کم ارتفاعی است. البته ما بیابان‌های سرد هم داریم.
بیابان چی؟
بیابان‌های سرد.
سر،
یعنی ما همیشه فکر می‌کنیم بیابان حتما یه منطقه‌ایه که باید خیلی گرم باشه.
گرمه دیگه. آره، هم ولی... گرمه، البته شبا سرد، روزا گرمه.
آره، ولی بیابان‌های سرد هم در جهان داریم، مثل بیابان گوبی.
صحرای گوبی هم سرده؟
آه،
در طول روز هم سرده.
فوق‌العاده سرد.
صحرای گوبی کجا هستش؟
مغولستان.
مغولستان.
بله. یک منطقه‌ایه که تحت تأثیر اقلیم منطقه در واقع ارتفاعات هیمالیایی هم قرار گرفته، اما فقط این نیست، شمال منطقه مغولستان یک ارتفاعاتی وجود داره که بعدش اون دشت تایگا روسیه است. همین عامل. و خب تو عرضهای شمالی هم قرار گرفته دیگه، یعنی عرضهای بالای 40 درجه. ما بیابانها رو عموماً پایین عرضهای 40 درجه داریم دیگه. بیابانهایی هم که در 40 درجه منظورم شمالی و جنوبی هستش، فرق نمیکنه. 40 درجه از خط استوا شما برید به سمت شمال و برید به سمت جنوب، فرقی نمیکنه. این منطقه نوار بیابانیه که کل جهان رو متاثر خودش کرده.
خب ما میگیم صحرای عربستان، این چه فرقی با بیابان داره؟
فرق نمیکنه. واژه صحرا یا سهارا همون واژه بیابان هست، خیلی فرق نمیکنه. اما
کویر چطور؟
آها، اون فرق میکنه. در واقع صحراها همون مناطق بیابانی هستن که عموماً بیاب و علفن، ولی میتونن اکوسیستم خودشون رو داشته باشن.
احمد،
چه گیاهی و چه جانوری.
شما صداتون خیلی قشنگه.
مخلص شماییم.
میشه بمونید در رادیو؟
من میمونم. من از
احمد یه زوج موفق من تو هم تشکیل دادیم. سیاوش خودش داره میگه دیگه، میگه بمون تو رادیو.
باش، متشکرم که رادیو
شب ندیدی.
متشکرم. بهتر موسیقی بشنوید یه خورده.
ایراد من چه بود که به حذفم اندیشیدی؟
دیگه
نمیدونی.
میگه نوکه بیاد به بازار.
نه، صدای شما خوب معلومه که صدای شما خیلی قشنگ تر از صدای احسان.
صدای خوبی نیست؟
نه
واقعا.
موسیقی پخش کنید لطفا. موسیقی پخش کنید بشورو ببره.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان همراه با احمد کریمی و احسان مرجو. امروز داریم راجع به کویر و بیابان صحبت میکنیم. تا اینجا متوجه شدیم که خط استوا رو اگر در نظر بگیریم 40 درجه بالا 40 درجه پایین، این نوار بیابانیه. ولی عجیبه که راجع به این عرض جغرافیایی که شما میگید، من یاد مثلا ونزوئلا و آمازون و اینا میافتم، اونجا که بیابان نیستن، اتفاقا جنگل‌های بارانی هست، مناطق حاره‌ای هست.
درسته. البته اینی که بهتون میگم یعنی خط استوا رو در نظر بگیر. خود خط استوا یعنی 10 درجه جنوبش و شمالش که خب جنگلای انبوهه دیگه.
بله.
و اون آمازونی که شما میگید و سریلانکا و منطقه اندونزی اینها تو همین 10 درجه 15 بله. درجه هستن. از این 10 15 درجه که فاصله میگیرین در واقع اون پدیده آریه کوریولیس، اون چرخش استوایی زمین، اون 40,000 کیلومتر که در نظر میگیریم، کار خودش رو انجام میده. یعنی یه جورایی این نوار گرم رو که توی منطقه استوایی به وجود اومده و این چرخش زمین رو شوت میکنه به مناطق عرضهای بالاتر.
این جریان هواست دیگه.
آره،
درسته.
و یه توده کم فشار رو ایجاد میکنه تو این عرضهای بالاتر و باعث میشه که بارندگی کم بشه. حالا این یه عوامل خیلی بیشتری هم داره، یعنی بحث توپوگرافی اون مناطق هم به حساب میاد.
اون پستی بلندی در واقع ساختار زمین،
این که اون منطقه به یک منطقه در واقع این گرما یک منطقه مرتفع برخورد بکنه یا یک منطقه چاله مانند و پست. همه اینها حساب میشه، اما عموماً توی عرضهای 40 درجه ما شاهد پدیده بیابانزایی هستیم.
بیابانزایی یعنی تولد بیابان؟
آره دیگه، یعنی یک جایی که مستعد تشکیل بیابان هستش. میزان بارش، باران خیلی خیلی کم میشه توی منطقه. گرما هم از اون طرف گفتیم شوتینگ گرما به خاطر این حرکت
پرتابیالیست
و پرتابش، بله، و باعث میشه که ما تو این نوارها عموماً بیابانهای کره زمین رو شاهد باشیم که توی کشور خودمون هم تو همین ارضها قرار میگیره.
ایران جزء همین
قرار
میگیره.
بله قرار میگیره.
نگفتی که فرق کبیر با بیابان چیه؟
آره آره میگم خدمتتون. شما از تهران که حالا این عنوان مبنا در نظر میگیرم، پاتون رو میذارید به سمت جنوب و میرید به سمت قم و کاشان، میبینید که دیگه خبری از کوههای بلند نیست. البته به جنوب قم که میرسید دوباره یه سری
عوارضی
میبینید، آره عوارض لندفرم هایی میبینید که مرتفع شدن. همه اینها بر اثر بالا آمدگی زمین به وجود اومدن، عین کوههایی که در پشت سرمون یعنی البرز شاهد هستیم. اما این مناطق کوههاشون کم ارتفاع است، ولی چیزی که بیش از همه به چشم میخوره چیه؟ بیابان. یعنی منطقه وسیعی که حالا یه توده های کمی هم از گیاهان شما میتونید ببینید، حالت تنک شده دیگه. اینجا یه بوته است دیگه، هیچی نیست، 25 متر اون ورتش دوباره یه بوته مثلا
خار مبیلان.
آره، یا خیلی از گیاهان بیابان دوست یا شن دوست یا نمک دوست اونجا وجود داره. اینا همشون وجود دارن، مثل هالوفیت هایی که ما میگیم نمک دوست هستن. همه این مناطق که دارای یک اکوسیستم هست، یعنی شما میتونید گیاهش رو ببینید و جانورش رو هم، یعنی به تبع اون جانورش رو هم در اون منطقه ببینید که لای این گیاهان زندگی میکنن. این پوشش جانوری و گیاهی یه جورایی به هم پیوسته است. برای این مناطق ما عموماً واژه بیابان اطلاق میکنیم، یعنی میگیم ما توی منطقه بیابانی هستیم. آره یه سری لندفرم هم وجود داره، یه سری برجستگی‌هایی هم هست، یه سری چاله هم هست، ولی کلی گیاه میبینید، کلی زندگی اینجا حاکمه.
یعنی میدونیم که مثلا از جونده ها هستن، آره، تا مثلا آهو و جبیر و
دقیقا و خیلی از حیوانات پستانداران بزرگ یا خزندگان کوچک
یا یوز پلنگ و
دقیقا اینا همه در واقع در مناطق بیابانی زندگی میکنن. حالا کبیر چیه اینجا؟ کبیر به مناطق پست که در واقع تحت تاثیر حوزه های آبریز اطرافشون قرار گرفتن اطلاق میشه. یعنی چی؟ یعنی شما این منطقه بیابانی، حال من تهران قم رو مثال زدم، شما از تهران که به سمت قم حرکت میکنید، سمت چپ کوه و ارتفاعات کم ارتفاع میبینید، گفتیم مناطق لندسکیپ های وسیع بیابانی میبینید، یه دفعه میبینید یه چاله ایجاد شده، آب توشه، بهش میگن حوض سلطان.
آها،
اون کبیر. ما کبیر رو به این مناطق در واقع اطلاق میکنیم. من
فکرم دنبال ریگزار باید باشیم.
نه نه، اتفاقا ریگزارها، شنزارها، تلماساهای بیابانی، آه، که خیلی هم جذابه. اتفاقا خیلی جالبه وقتی از یه کسی میپرسی که مثلا رفتی بیابون، میگه آره رفتیم بیابون ولی کبیرش هم سر زدیم. ای کبیر کجاست؟ کبیر شنزار مرنجاب.
مثل همون مرنجاب دیگه.
آره دیگه، مثلا مصر، بیابان مصر، اون بخش شنزارش رو همه میگن کبیره مثلا. نه نه، اونم جز مناطق بیابانی، هیچ فرقی هم نمی‌کنه.
احسان تو میدونی؟
نه من فکر کنم اون بخشی که رمل‌ها هستن و ماسه‌زارا هستن.
آره، چون اونجا هم گیاه وجود داره، اونجا هم جانوران صحرا هستن. شب تا بیابون رفتین، من مطمئنم شما هر جفت عزیز رفتین که توی شنزارهای مرنجاب یا هر جای دیگه، شب هنگام وقتی با یه چراغ قوه، البته نباید خیلی سرد باشه، دنبال جانوران بگردید.
سمندر
که آبزی کجایی برادر؟
مارمولک.
مارمولکه.
مارمولکه.
آره.
شبیه همونه دیگه.
نه نیستن اصلا شبیه. مورفولوژیشون خیلی فرق میکنه، ولی آره چون دم دارن، دست و پا دارن، آره شبیه هم. ولی سمندر
نیستش سمندر.
نزدیک. نه دیگه، اون یه دوزیسته.
تو جاده او رد میشه میره اون ور.
نه از نظر احسان خب میمون و منم تفاوتی ندارم.
مناطق بیابانی، حالا برگردیم به شنزارها، شما شب هنگام که به خصوص شبها که حالا دمای هوا پایین‌تر میاد، میتونید انواع مختلف مارها، ماربولک ها البته کمترن چون نیاز به دمای محیطی، چون خونسرد هستن، به خورشید نیاز دارن، اونا میخزن لای شنها و کمتر دیده میشن. اما عقرب ها چون شب شکارن به وضوح دیده میشن، بیشتر خانواده حشرات که عقرب ها بتونن شکارشون بکنن در شب فعالن. دقیقاً، یعنی شکار و شکارچی. و اینها همه برمیگرده به اکوسیستم بیابان، شنزار هم بخشی از اونه. کویرها فاقد این چیزا هستن، یعنی شما یک صحنه‌ای داری، یک نمکزار وسیعی دارین، اتفاقا آب سطحی بالاست، یعنی همه فکر میکنن که کویر عجب جای خشکیه.
برعکس همین اون شوره دارای سفید رو می‌بینیم.
آره، پلیگون های کویری بهش میگن، چنزلی هایی که وجود دارن. آره، مثلا پدیدار شدن اونها یه قصه ای داره، همه جام شکل نمیگیره، یعنی نمکزارها یه میزانی به در واقع نمک، خاک رس و میزان آبی که تو منطقه وجود داره بستگی به این سه تا عامل داره. در هر صورت پلیگون ها به وفور توی مناطق بیابانی یعنی کویرها شکل میگیرن، یکیش مثلا حوض سلطان هست، یکیش کویر قم هست، ولی چیزی که در میان همه این کویرها مشهوده اینه که زندگی حاکم نیست، یعنی شما زندگی نمیبینید، نه گیاهی میبینید و نه جانوری.
مگه آب نیست؟ مگه همین حوض سلطان
شورزاره دیگه؟ یعنی غلظت املاح و نمک انقدر زیاد هست که دیگه اجازه نمیده حیاتی شکل بگیره
یا حیات گسترده، چون به هر حال احتمالاً اونجا ردی از حیات وجود داره.
من زیاد مگس دیدم. آره، نمیدونم مگس اتفاق از
حالا یا شاید در واقع موجودات میکروسکوپی در درون اون آب ها.
بازم به غلظت آب برمیگرده. ببینید بعضی از این کبیرها مثل دریچه مهارلوی شیراز،
بله،
یک در واقع بندپای آبزی، یک میگو از خانواده میگو به نام آرتمیا. آره وجود داره، به خاطر اینکه نمکش انقدری نیست که آرتمیا رو هم از پا در بیاره.
کمان که درچه ارومیه خودمون هم آرتمیا داشت.
احسن،
یه نمیدونم زمان حالا الان داره یا نه، که الان که دیگه هیچ
خوش شد دیگه. آره، ولی در هر صورت بعضی از نمک‌های بسیار شور این رو ندارن، یعنی حتی اون آرتمیام نمیتونه.
الان دریاچه ارومیه عزیز ما که خوش شده، اون رو چی بهش میگیم؟ بیابان میگیم یا کویر؟
دقیقاً اونم یه کویره.
آها، کویر. آه،
خود دریاچه مهار. ببینید الان در واقع داریم تبدیل میشه به یک پلایا. شاید پلایا نبوده، شاید یک دریاچه فصلی بوده، چه بسا که بوده. و
پلایا یعنی چی؟
پلایا همون معنی کویر میده. یک منطقه پست که آب سطحی روی در واقع اون قشای نمک وای میسه، میسته. مثل حوض سلطان، مثل خور بیابانک،
ولی یه لایه نازک دیگه.
یه نازکه، آره، خیلی عمقی نداره. البته در مورد دریاچه ارومیه مقدار قضیهش فرق میکنه، چون دریاچه ارومیه در واقع به جا مونده از یک دریای قدیمی در فلات ایران بوده دیگه، ما به نام تتیس، تتیس. یا نه تتیس میشناسیمش. آره،
یه بار راجع به این دریای تتیس باید صحبت بکنیم.
آره حتما.
و حتی چه شد که دیگه نیست؟
آره، حتی حیاتی که در حیات انسانی که به وجود اومد در اطراف این دریاچه. خیلی خیلی جذاب، بحث جذابیه.
بهش برمیگردیم و بهش میرسیم، ولی فعلا داریم راجع به کویر و بیابان صحبت میکنیم و آنچه که شما به ما یادآوری میکنید که اگه قرار بریم کویر برای دیدن طبیعت کویر و بیابان، بهترین فصل همین فصل پاییز خود ما هست. تا لحظات دیگه خواهم پرسید که کجاها میتونیم بریم، پیشنهاد شما چیه به ما و اصلا در واقع چه چیزهایی رو میتونیم پیش بینی بکنیم که قراره ببینیم در یک چنین سفری.
بله حتما.
رادیو
صبحتون بخیر. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. برمیگردیم به احمد کریمی، برمیگردیم به کویر و بیابان، اما قبلش بریم به سراغ کتابیوم مروا کاظم‌زاده و یک تکه کتاب دیگر.
با وجودی که زمین 148 میلیون کیلومتر از خورشید دوره، اما بیش از 85 تریلیون کیلووات انرژی ثابت از خورشید دریافت می‌کنیم. با این حال انرژی خورشیدی به روزهای آفتابی وابسته است و مناطق زیادی در دنیا وجود دارند که آب و هوای کافی آفتابی برای استفاده از انرژی خورشید در شبکه برقشون در اختیار دارند، مانند کویرها و بیابانها. کارآمدترین سامانه‌های انرژی خورشیدی از نوع بشقاب یا بازتابنده برای گیرش و متمرکز ساختن پرتوهای خورشیدی استفاده می‌کنند. آینه‌ها نور خورشید رو روی لوله متمرکز می‌کنند که از مرکز یک ناودان می‌گذره و روغن موجود در لوله رو به این شکل گرم می‌کنند. سپس گرمای روغن به آب منتقل میشه و اون رو برای تولید بخار به جوش میاره. بخار برای تولید برق به کار گرفته میشه. در نهایت روغن خنک شده به لوله بازگردانده میشه تا بتونن دوباره اون رو با پرتوهای خورشیدی گرم کنن. در یک سلول خورشیدی فوتون‌ها به سیلیکون‌ها برخورد می‌کنند و کاری می‌کنند تا الکترون‌های ماده به حرکت در بیان. امروزه سلول‌های خورشیدی کوچک‌تر شدن و از نظر وزنی در حال سبک شدن هستند که همین موضوع ساخت مبدل‌های انرژی خورشیدی قابل حمل رو امکان پذیر می‌کنه. یک گروه پژوهشی در اتحادیه اروپا صفحات سبک انعطاف‌پذیر خورشیدی درست کرده که نازک‌تر از فیلم عکاسی هستند و میشه به آسانی اونها رو در هر ساختار و بافتی به کار گرفت. انگیزه جستجو برای یافتن انرژی‌های جایگزین بر این باور است که این منابع پاکتر از سوزاندن هیدروکربن‌ها هستند. اما موضوع همیشه این نیست. سطح‌های برق‌آبی میتونن در برخی موارد گازهای گلخانه‌ای بیشتری نسبت به نیروگاه‌های برق معمولی تولید کنند که با سوخت‌های فسیلی کار می‌کنند. وقتی آب پشت سد به جریان میفته، آب گیاهان رو در بر میگیره. گیاهان میپوسند و متان نامحلول تولید میشه که وقتی آب وارد چرخه توربین کارخانه میشه به داخل جو رها میشه. بخشی که براتون خوندم از کتاب چرا باد میوزد، پیشینه آب و هوا و گرم شدن کره زمین به نویسندگی ماتیس لوی بود. همونطور که از اسم کتاب مشخصه، این کتاب درباره تغییرات زمین و محیط زیسته. اینکه گازهای گلخانه‌ای چگونه تولید شدن و ما چگونه آب و هوای زمین رو تحت تاثیر قرار دادیم و چه کارهایی برای کم کردن اثر گلخانه‌ای میتونیم انجام بدیم. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایانه بخش همراه بودید. اینجا رادیو مصبتون بخیر.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید. احسان، این عقربای ساعت منو میترسونه.
چرا؟
چون همش زمانمون کمه. چرا زمان ما بیشتر نمیشه تو رادیوم؟ الان من هنوز کلی سوال دارم از احمد کریمی.
چند دقیقه بشه راضی هستی؟
یک ساعت بشه دیگه حداقل دیگه.
یعنی تا ساعت 10 برنامه باشه.
مثلا
من صحبت میکنم، امیدوارم که اتفاق بیفته، موافقت رو دوستان رو جلب بکنم.
شما خودت موافقی یا نه؟
من موافق هستم، چرا که نه.
خیلی متشکرم. پس برگردیم به احمد. بله، من هی میگم احمد در برنامه امروز حضور دارن، احمد جان صدا میکنم به خاطر که ما دوست قدیمی هستیم، دوست مشترک من و احسان هستن. احمد کریمی، باید بگیم که ایشون ژئومورفولوژیست هستن، کسی که به نوعی میشه که زمین ریخ شناس دیگه فارسیش. بله بله. میشه. برگردیم به کویرها و بیابانها و این فصل که فصل مناسبی برای سفر. خطری نداره عقرب، مار، گزندگان؟
ما پایین رفتن دما فکر میکنم دیگه نه. البته هنوز زوده، چون یه کوچولو نوسان دما داریم دیگه تو فصل پاییز. گاهی موقع دفعه روزا گرم میشه، به تبع اون شبها هم گرم میشه. چون ما پدیده این تابش خورشید رو داریم دقیقاً در شب داریم دیگه.
یعنی زمین داره حالا دیگه گرم و پس میده.
دقیقاً. در نتیجه باعث میشه که حیوانات صحرا، حالا خیلی‌هاشون هم که بی‌آزارن بیچارا، ولی خب عقرب ها بیازار نیستن از هر نوعش که تو این مناطق وجود داره،
ولی لزوما کشنده هم نیستن.
کشنده هم نیستن. بله، عقرب های جنوب دیگه، اون عقربی به نام عقرب گادیم معروفه که خیلی شکل مشخصی هم داره، یعنی توی نرش بندهای دومش خیلی خیلی کشیده است. خیلی شکل
سیاه رنگه
داره. نه، زرد رنگه. زرد خیلی هم بزرگ نیست. آها.
اون در واقع میگین که خیلی
آره
آسیب رسانه.
آره، جزء عقرب های بسیار خطرناک ایران هست.
خود وجود عقرب ها در بیابان به معنای اینه که حیات در اونجا وجود داره. بله. اکوسیستم در حال زایش هست، داره چرخه زیستی در واقع اونجا اتفاق میفته، حشرات هستن، این تعادله ایجاد میشه با وجود. بله. یعنی اینکه ما تا دیدیم بکشیمشون هم که
نه.
این که خیلی کار خطریه.
آره، هرگز شما
یا مار رو
در طبیعت فقط یک بیننده هستید، شما در واقع جاشون رو اشغال کردید. درسته خیلی بهتون خوش میگذره در بیابان و میرید مناطق رو میبینید، اما به هیچ وجه چرخه طبیعت رو دستکاری نکنید. اینو که میگم واقعا جدی میگم، به خاطر اینکه بعدن دودش تو چشم خودمون میره دیگه.
و یادمون باشه که این موجودات از ما بیشتر میترسن تا ما از اونا دیگه.
آره،
یعنی ما ممکنه با سهل‌انگاری دستمون رو بذاریم رو جایی که اون موجود زنده نزدیک اونجا بشه، احساس خطر کنه. من برگردم به جلوه های باشکوهی که در بیابان های ایران میتونیم ببینیم. میشه چند تا آدرس به ما بدید و بگید هر جایی که میریم چی میتونیم ببینیم؟ احتمالاً
آره،
جایی که از تهران هم دور باشه، فقط همون سمت شیراز خود شما.
آره، حالا سمت شیراز که ما دریاچه مهارلو رو داریم به عنوان کبیر، ولی خب چون الان دیگه آب روی، یعنی آب فصلی داره و اینها، شاید مناطق جنوبیش که به منطقه سروستان شیراز نزدیک میشه، ما اون پدیده نمکزار و کویر یا اون پلایا، اون جنس پلایا رو حس میکنیم یا میفهمیم، به خصوص ما ژئومورفولوک ها. اون قسمتی که آب ایستاده شاید خیلی کمتر مورد توجه ژئومورفولوک ها باشه، اما هرچه به ناحیه جنوبیش نزدیک میشید که این دشت